أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم یکی از موانع محتوایی اعتبار نهج البلاغه و یک معنا یکی از مشکلات و معضلاتی که در نهج البلاغه با اون مواجهیم این است که در برخی نامه ها و حکمت ها و خطبه ها امیرالمؤمنین به مذمت زنان پرداختن. 6 مورد از مواردی که به اصطلاح به عنوان شاهد بر این مدعا میتواند قرار بگیره ذکر شد. خب مسئله این است که این امور بعضن با برخی آیات و روایات هم تأیید میشه، یعنی ما نه فقط در نهج البلاغه اما در مثلا بلکه در خود قرآن یا در روایاتی از پیامبر هم این به نوعی شاید این مضمون دیده بشه. مثلا در آیه 282 سوره بقره خداوند متعال می‌فرماید وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَذِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. دو نفر از مردان خود را به عنوان شاهد بگیرید و اگر دو مرد نبودند یک مرد و دو زن از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند انتخاب کنید، تا اگر یکی انحراف پیدا کرد دیگری به او یادآوری بکنه. خب ببینید اینجا رسما طبق این آیه می‌فرماید شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد. نظیر همین در باب ارث آمده. در آیه 11 سوره نساء می‌فرماید یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. خداوند به شما درباره فرزندانتون سفارش می‌کند که از ارث برای پسر فرزند ذکور به اندازه سهم دو دختر باشه. خب اینجا هم از نظر ارث سهم زنان رو نیمی از سهم مردان قرار داده. یا مثلا این روایت به پیغمبر نسبت داده شده که فرمود شاوروهن نه خالفوهن نه، با اونها مشورت کنید و هر آنچه گفتند برخلاف نظر اونها عمل بکنید. این نمونه ها و موارد البته اگر جستجو بشه بعضن قابل دستیابی است که بیش از این موارد در برخی روایات وجود داره که مطالبی به اصطلاح درباره زنان گفته شده. مثلا در روایتی که از پیامبر به همین مضمون نقل شده امام صادق علیه السلام از قول پیامبر فرموده، بله این قال رسول، اینو امام صادق فرموده، قال رسول الله ما رأیت من ضعیفات الدین و ناقصات العقول اصلب لذی لب من کن. رسول خدا فرموده، امام صادق می فرماد که رسول خدا فرمود من انسانهای ضعیف ایمان و ضعیف الدین و ناقص العقلی را ندیدم که این چنین بتواند عقل از مردان عاقل برو باید. این در کافی جلد 5 صفحه 322. نظیر این روایت در کتب و جوامع روایی معتبر دیگر مثل تهذیب و من لا یحضر هم ذکر شده. عرض به حضور شما، عرض میکنم در منابع و کتب روایی دیگر هم روایاتی با همین مضمون هم در جوامع روایی شیعه و هم در جوامع روایی اهل سنت ذکر شده، که حالا دیگه ما نمیخوایم یکی یک اینها رو نقل کنیم. و البته که بعضی از اینها خب به هر حال از نظر سندی جای بحث و گفتگو دارن. و خب بعضی به هر حال شاید این مشکل رو کمتر داشته باشن. پس ماییم و از یک طرف برخی مطالب که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه درباره زنان فرمودن، همطور که دیروزم اشاره کردم، شاید مجموعه اون چه امیرالمؤمنین درباره زنان فرموده چیزی حدود 10 مورد است که به انواع مختلف زنان درش مذمت شدن. یعنی 10 مطلب در مورد زنان گفته که تنقیص و سرزنش و مذمت زنان درش وجود داره. نقص عقل، نقص ایمان، نقص در بهره اقتصادی، عرض به حضور شما، این که به دنبال فسادن، این که همشون زینت حیات دنیاست، این که با اونها مشورت نکنید، این که عرض به حضور شما هیجانی و احساسی هستند و خیلی با اونها به اصطلاح درگیر نشید که آبرو و اعراض شما را از بین میبرند، توانشون ضعیفه، جانشون ضعیفه، عرض به حضور شما، و موارد دیگری که کم نیست این موارد. خب برخی از آیات و روایات هم نسبت به بعضی از این امور مهر تأیید زده. پس ما مواجهیم با مطالبی در مورد زنان که مذمت اون هم بعضن به نحو شدید و غلیظ، و لذا جای این شبهه و سوال هست که آیا اساساً این کلمات از امیرالمؤمنین صادر شده یا سید رضی خودش اینها را بدون تحقیق و بررسی به امیرالمؤمنین نسبت داده، یا اگر این کلمات از امیرالمؤمنین صادر شده، خب چه توجیه و پاسخی میتونیم برای این کلمات و سخنان ذکر بکنیم؟ چون واقعا بعضی از اینها قاطعانه قابل دفاع نیست به این شکلش. درسته، حالا مسئله ارث یا مسئله شهادت رو ممکنه مثلا همطور که قرآن هم فرموده براش توجیهاتی ذکر کنیم، اما مسئله این که همه اینها فساد است، همه اینها زینت حیات دنیاست، این که نقصان عقل دارن، کم عقلند، اینا اموری نیست که بتوانیم ما اینها رو بپذیریم. پس چه باید بکنیم؟ خب اینجا عرض به حضور شما، طبق معمول یکی از ساده ترین راه ها انکار انتساب این امور به امیرالمؤمنین. یعنی کسی بیاد بگه آقا اصلا اینها را امیرالمؤمنین نفرموده، انکار صدور این کلمات از امیرالمؤمنین بکن. خب این همطور که گفتم درسته، ساده ترین راهه، ولی انکار صدور کلامی از امیرالمؤمنین با توجه به این که گفتیم بسیاری از اینها در مصادر و منابع معتبر نقل شده، مستریابی شده. درسته سید رضی اون رو مرسلا نقل کرده، اما در این حال عرض به حضور شما اینطور نیست که واقعا بدون سند و مدرک باشه. علاوه سید رضی خودش اهتمام داشته در اینکه نقلش نقل بیپایه و اساسی نباشه، اونم یه چنین مطالبی که قهرن برای هر کسی میتواند این شبهه رو تقویت بکنه که این از امیرالمؤمنین صادر نشده. یعنی از یک طرف ببینه سندی نداره، از یک طرف هم این مطالب گفته شده، اینا خیلی راحت میتونه شخص رو به این نتیجه برسونه که این از امیرالمؤمنین صادر نشده. لذا با توجه به وجود مصادر و منابع این سخنان و با توجه به شناختی که از سید رضی داریم، این راه که ما انکار بکنیم صدور این سخنان را از امیرالمؤمنین راه پسندیده ای نیست.
مثلا در کنار کلمات اومده که اونا خیلی کلمات عالیه، تو نامه
سیاسی. حالا اجازه بدید ما هنوز وارد اون بخش نشدیم. ما اصل این که آیا میدونیم بگیم اینها از امیرالمؤمنین صادر نشده، به راحتی نمیتونیم این کار رو بکنیم. عرض به حضور شما، پس باید چه بکنیم؟ باید پاسخی پیدا بکنیم. اون چه ما میخواییم در این مقام ذکر بکنیم، در درجه اول یه بیان کلی از دیدگاه اسلام و قرآن و اهل بیت در باب زنان، این خیلی مهمه که ما یه چارچوب کلی از قرآن، از روایات، یعنی پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام ارائه بدیم که اساساً زن چه جایگاهی داره در منطق دینی و منظومه معارف دینی. بعد یه پاسخ کلی بدیم در تحلیل اینجور متون، و در مرحله سوم به این موارد به خصوص بپردازیم. پس ما در سه مرحله بررسیمون رو دنبال خواهیم کرد. مرحله اول ارائه اون دیدگاه کلیه درباره زن، که این خیلی مهمه که ما اساساً چارچوب کلی نظر اسلام رو درباره زن بدانیم. وقتی اون چارچوب معلوم بشه، وقت میدونیم که ما باید برای این چاره بیندیشیم. و در مرحله دوم یه جواب کلی به این شش مورد از سخنان امیرالمؤمنین، یعنی یک سری اصول و به اصطلاح رؤوس کلی که در تحلیل چنین کلماتی میتونه راهگشا باشه. و مرحله سوم هم که ملاحظه فرمودم گفتم به خصوص یکی که این موارد رو برای چه توجیه و توضیحی ارائه کنیم. اما در مورد مطلب اول یا در مرحله اول و گام اول، من به سه محور اشاره می کنم. یکی نمونه های از آیات درباره زنان دوم، روایاتی از اهل بیت علیهم السلام در باب زنان، و سوم، گزارش های تاریخی از زنانی که در صدر اسلام نمونه های برجسته و موفق بودند که وجود خود اینها به هر حال نشون میده اسلام نسبت به زن چه دیدگاهی داشته. اما از آیات ببینید، من شاید 6 آیه ذکر بکنم که ما از اینها میتونیم یه خطوط کلی دیدگاه قرآن رو در باب زنان استفاده کنیم. آیه اول ببینید، در آیه 21 سوره روم خداوند تبارک و تعالی زن را مایه آرامش قرار داده، می فرماید و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. و از آیات و نشانه های خداوند این است که او از جنس خود شما همسرانی برای شما آفرید تا در کنار آنها آرامش بیابید و بین شما مودت و رحمت قرار داد، و این از نشانه و در این نشانه ها عرض به حضور شما ان فی ذلک لآیات، در اینها نشانه هایی است برای کسانی که اهل فکر و تفکر هستند. خب ببینید، واقعش اینه، این که زن مایه آرامش قرار داده شده، این یه اصله. وقت چطور ما میتوانیم مثلا بگیم موجودی که همه شره، موجودی که عقربه، موجودی که نقص عقل و ایمان و نمیدونم سستی اراده و ناتوانی همه جانبه داره مایه آرامش باشه؟ پس این یه اصله، این که زن مایه آرامش. دو، این آیه 35 سوره احزاب که شأن نزولش رو هم اینجور ذکر کردند که این در یه روایتی در تفسیر نور الثقلین آمده که وقتی اسماء بنت امیس با همسرش جعفر ابن ابی طالب از حبشه بازگشتند، او بر زنان پیامبر وارد شد و از اونها پرسید آیا در قرآن چیزی درباره زنان و اهمیت اونها آمده یا نه؟ اونها گفتند نه. اسما بلافاصله خدمت رسول خدا رسید و عرض کرد یا رسول الله، زنها در یأس و خسارتند. یعنی کنه اعتراضی به پیامبر کرد که چرا قرآن درباره زنان چیزی نفرموده. حضرت پرسید چرا؟ عرض کرد چون درباره اونها اونچه از خوبی ها درباره مردان گفته شده ذکر نمیشه، ما ندیدیم قرآن درباره زنان چیزی بگه. اونگاه برای اینکه معلوم بشه او اشتباه کرده این آیه نازل شد، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات و صادقین و صادقات و صابرین و صابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و الصائمین و الصائمات و الحافظین لفروجهم و الحافظات و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. آیه 35 سوره احزاب می‌فرماید قطعا مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان مؤمن و زنان مؤمن، مردان مطیع یعنی مطیع فرمان خدا و زنان مطیع فرمان خدا، مردان صادق و زنان صادق، مردان صبور و شکیبا و زنان صبور و شکیبا، مردان خاشع و زنان خاشع، مردان اهل انفاق و زنان انفاق کننده، مردان روزدار و زنان روزدار، مردان پاکدامن و زنان پاکدامن، و مردانی که بسیار به یاد خدا هستند و زنانی که بسیار خدا را یاد می کنند، اینها خداوند برای همه اونها آمرزش و اجر و پاداش عظیمی فراهم کرده است. اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. خب ببینید این آیه در اوصاف متعدد زنان را پا به پای مردان و همپای اونها مطرح کرد. زنان صبور، مردان صبور، زنان مؤمن، مردان مؤمن. عمده پاداشی است که خداوند قرار داده. در این جهت فرقی بین زن و مرد نگذاشته. می‌فرماید برای مردان دارای این ویژگی‌ها و زنان با این خصوصیات خداوند اجر و پاداش عظیمی قرار داده. خب اگر مسئله شر و نقصان و ناتوانی و امثال اینها مربوط به جنس و ذات زن بود، معنا نداشت خداوند درباره او این چنین بفرماید. اینم آیه دوم. آیه سوم این آیه است که خداوند متعال می فرماید در سوره به اصطلاح نساء و من یعمل من الصالحات من ذکر او انسا و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا. آیه 112 به نظر من. می‌فرماید هر کس عمل صالح انجام بدهد، چه زن چه مرد، اما مؤمن باشد، این داخل بهش خواهد شد و هیچ ظلم و ستمی به او وارد نخواهد شد. خب ببینید من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، یعنی رتبه مرد و زن در ایمان و عمل صالح و هو مؤمنم داره یکسانه. هر کسی چه زن چه مرد ایمان و عمل صالح داشته باشه یدخلون الجنه و هیچ ستمی بهش نمیشه. خب این تساویه در ایمان، این رو چطور ما میتونیم با نقصان ایمان که حضرت فرموده کنار هم قرار بدیم؟ پس از دید قرآن رتبه ایمانی ربطی به جنسیت نداره، هم زن هم مرد میتونن به این رتبه های ایمانی برسن و پاداش بگیرن. نظیر همین مضمون در آیات دیگری هم در قرآن وارد شده، یعنی اینکه عمل صالح و ایمان از ناحیه هر کس چه مرد چه زن به اصطلاح صورت بگیره اجر و پاداش عظیمی داره، مثل آیه 72 سوره توبه، آیه 40 سوره غافر، آیه 92 سوره نحل، اینا همه به این مضمون اشاره کرد. اینم یه آیه که البته خودش یه موضوع چند تا آیه است. پس ببینید، گفتیم در آیه اول خدا زن رو مایه آرامش قرار داد، در آیه دوم ملاحظه فرمودید که خداوند تبارک و تعالی در قرآن شأن زن و مرد را در امور بسیاری یکسان دانست، در آیه سوم رتبه زن و مرد در ایمان و عمل صالح متساوی قرار داده شده، آیه چهارم ببینید، در آیه چهارم خداوند متعال در واقع مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر، اقامه صلات، ایتاء زکات، اطاعت خدا و رسول را بر عهده همه گذاشته. ببینید اقامه و به اصطلاح برپا کردن فرائض و تکالیف، یعنی مسئولیت اجرای تکالیف و اقامه فرائض و تکالیف الهی رو هم به عهده مردان گذاشته هم به عهده زنان. آیه 71 سوره توبه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله. بعد هم میفرماد اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. خداوند متعال میفرماید مردان و زنان مؤمن یار و یاور هم دیگرند، امر به معروف و نهی از منکر میکنند. این کار مهمی است، این هم به عهده زن گذاشته شده هم مرد. اقامه نماز میکنند، زکات میدهند و اطاعت خدا و رسول میکنند و خداوند به زودی اونها را مورد رحمت خودش قرار میده و اوست که توانا و حکیم. خب ببینید اینجا هم مسئولیت های به این مهمی اقامه صلات غیر از خواندن نمازه، اقامه صلات، امر به معروف و نهی از منکر، اینا همه وظایف و مسئولیت هایی است که خداوند متعال هم بر عهده زنان گذاشته هم مردان. آیه پنجم در مورد امر به مشورت می‌بینیم فرقی بین زن و مرد گذاشته نشده، و امرهم شورا بینهم، آیه 38 سوره شورا فرماید اینها کسانی هستند که کارهای اونها به طریق مشورت در میان اونها واقع میشه. اینجا وقتی بحث مشورت شده فرقی بین زن و مرد گذاشته نشده، نگفتن که مثلا با مردان مشورت کنی، امرهم شورا بینهم، مسلمان ها و مؤمنین کسانی هستند که اساس کارشون بر شورا و مشورت میچرخه.
امرهم
نه، این مثل اون ضمیرهایی است که
نه اطلاقی نداره که زن.
چرا؟ ببینید مثلا اونجا وقتی الذین اذا اصابتهم مصیبه، یعنی این فقط مردان اینجوریان؟ نه نه، ببینید ما نظیره، نه این که مسلم اینجور نیست، موارد نه 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 موارد بسیاری داریم که ضمیر مذکر آمده ولی خصوص مردان مورد نظر نیستن. این آیه پنجم. آیه ششم، باز در قرآن به وضوح بعضی از زنان را به عنوان اسوه برای مردان قرار داده. می‌فرماید و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه ونجنی من فرعون و عمله ونجنی من القوم الظالمین و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا و صدقت بكلمات ربها و کتبه و کانت من القانتین. خب می‌فرماید خداوند برای مؤمنان، برای مردان مؤمن به همسر فرعون مثال زده که چی؟ عرض به حضور شما، به همسر فرعون مثال زده وقتی که گفت پروردگارا برای من نزد خودت در بهشت خانه ای بساز و من را از فرعون و کار او خلاص کن و از گروه ستمگران نجات بده. همچنین به مریم دختر عمران که دامان خود را مسون نگه داشت و ما از روح خود در آن دمیدیم، او کلمات خدای خودش و پروردگارش و کتابهایش را تصدیق کرد و از مطیعان بود، یعنی از کسانی که از فرمان خدا پیروی میکنند. این آیه 11 و 12 سوره تحریم. خب ببینید اگر واقعا جنس زن و طبیعت زن مبتلا به اون مشکلات باشه، چطور میتواند به عنوان نمونه و مثل در قرآن ذکر بشه که یاد بگیرید از زن فرعون که چنین بود، یا به اصطلاح دختر عمران، ببینید چجور اینها بودن. این نشون میده اساساً جایگاه و موقعیت و شأن زن به نحوی است که حتی میتواند برای مردان هم الگو باشد، میتواند از نظر ایمان در رتبه مردان قرار بگیره و عمل صالح، بلکه بالاتر از اونها بره، میتواند مایه آرامش باشد. زن مسئولیت‌های مهم اجتماعی از دید قرآن میتواند بپذیرد و در بسیاری از امور شأنش همتراز شأن مردان قرار شده، قرار داده شده. یا مثلا یا هفتمین آیه است، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب کرامت‌ترین شما و تقواترین شماست. اینجا فرقی بین زن و مرد نگذاشته، ملاک و معیار نزدیک شدن به خداوند و کرامت پیدا کردن به تقوا قرار داد. این چه در زن باشه چه در مرد باشه. این هفته. حالا ما آیات دیگری هم زیاد داریم در قرآن که به وضوح جایگاه و اهمیت و موقعیت زن را نه تنها کمتر و در درجه پایین‌تر از مرد قرار نداده، بلکه امکان برتری و رشد او نسبت به مردان را هم فراهم کرده و نفی نکرد. این دیدگاه عرض به حضور شما قرآن. اما در روایات یه مثل که وقت گذشته، حالا روایات و اون مورد دیگر هم میذاریم برای فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.